گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند هری پاتر و تالار اسرار، اثری از جی کی رولینگ.
فصل 16، قسمت دوم. در عوض صدای پروفسور مک‌گوناگال از پشت میکروفون سحرآمیز در راهروهای قلعه پیچید که میگفت همه دانش آموزان فوراً به خوابگاه برجشون برگردن. همه اساتید به اتاق اساتید مراجعه کنن. خواهش میکنم عجله کنید. هری برگشت و به رون نگاه کرد و گفت نکنه به کسی حمله کرده باشن. اونم حالا. رون که هاج و واج مانده بود گفت حالا چی کار کنیم؟ برگردیم خوابگاه؟ هری به اطرافش نگاهی کرد و گفت نه بیا بریم این تو. بذار ببینیم چه خبر شده. بعد بهشون میگیم چه چیزایی کشف کردیم. در سمت چپ هری کمد زشتی بود که اساتید شنل‌هایشان را در آن می‌گذاشتند. هر دو فوراً در آن قایم شدند و به صدای جمعیت خروشانی که در راهروها می‌دویدند گوش فرا دادند. ناگهان در اتاق اساتید باز شد. از میان شنل‌های نمور استادها را می‌دیدند که یکی یکی وارد اتاق می‌شدند. بعضی از آنها گیج شده بودند. بعضی دیگر هراسان بودند. سرانجام پروفسور مک‌گوناگال از راه رسید و سکوت اتاق را شکست و گفت اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد. هیولا یکی از دانش آموزان را با خودش برده توی حفره اسرار. پروفسور فلیدویک با صدای زیرش فریاد کوتاهی کشید. پروفسور اسپراوت دستش را روی دهانش گذاشت و اسنیپ پشت یکی از صندلی‌ها را محکم فشار داد و گفت از کجا می‌دونید؟ پروفسور مک‌گوناگال که صورتش مثل گچ سفید شده بود گفت نواده اسلیدرین یه پیغام دیگه نوشته. درست زیر پیغام قبلی. نوشته استخوناش تا ابد توی حفره می‌مونه. اشک‌های پروفسور فلیدویک جاری شد. خانوم هوچ که زانوهایش سست شده بود روی یکی از صندلی‌ها نشست و گفت هیولا کی رو برده؟ کدوم یکی از بچه هاست؟ پروفسور مک‌گوناگال گفت جینی ویزلی. هری متوجه شد که رون آهسته در کنارش لغزید و پایین رفت. پروفسور مک‌گوناگال گفت فردا باید همه بچه ها رو به خونه هاشون بفرستیم. کار هاگوارتز تمومه. دامبلدور همیشه می گفت در اتاق اساتید بار دیگر باز شد. هری یک لحظه گمان کرد دامبلدور وارد اتاق شده است. اما لاکهارت بود که لبخند زنان گفت ببخشید خواب مونده بودم. چی شده؟ انگار متوجه نبود که همه اساتید با نفرت به او نگاه می کنند. اسنیپ جلو رفت و گفت خودشه. همونی که می خواستیم. لاکهارت، هیولا یکی از دخترها رو با خودش برده. برده توی حفره اسرار. بالاخره لحظه ای که منتظرش بودی رسید. رنگ از چهره لاکهارت پرید. پروفسور اسپراوت گفت راست میگه گیلدروی، مگه همین دیشب نمیگفتی که از اول میدونستی در حفره اسرار کجاست؟ لاکهارت که به لکنت افتاده بود گفت
من
پروفسور فلیدویک گفت مگه خودت به من نگفتی که میدونی توی حفره اسرار چی هست؟
من گفتم یادم نمیاد.
اسنیپ گفت ولی من خوب یادمه که گفتی حیف شد که نتونستی قبل از دستگیر شدن هاگرید با هیولا دست و پنجه نرم کنی. مگه خودت نگفتی که خیلی دارن ناشیگری میکنن؟ مگه نگفتی ای کاش از اول اون کارو به عهده تو میذاشتن؟ لاکهارت به صورت همکارانش که مثل مجسمه های سنگی شده بودند نگاه کرد و گفت
من هیچ وقت حتما سوء تفاهم شده.
پروفسور مک‌گوناگال گفت ما این کار رو به عهده تو میذاریم گیلدروی. امشب بهترین فرصت برای انجام این کاره. ما نمیذاریم کسی مزاحمت بشه. میتونی خودت تنهایی با هیولا دست و پنجه نرم کنی. بالاخره این کارو به عهده خودت گذاشتیم. لاکهارت عاجزانه به اطرافیانش نگاه کرد، اما هیچ کس به کمکش نشتافت. دیگر مثل قبل خوشقیافه به نظر نمی رسید. لبهایش می لرزید و بدون لبخند همیشگی و نمایش دندانهای درخشانش، چانهش باریک و زشت به نظر می رسید. سرانجام گفت: باشه، پس من میرم به دفترم که آماده بشم. سپس از اتاق بیرون رفت. پروفسور مک‌گوناگال که پره‌های بینیش می‌لرزید گفت: خوب شد. اینطوری دیگه توی دست و پامون نمیاد. رئیس برج‌ها باید برن و این خبر رو به شاگرداشون بدن. به بچه‌ها بگین که فردا صبح اول وقت قطار سری و سیر هاگوارتز همه رو به خونه‌هاشون می‌رسونه. میشه بقیه یه استادها لطف کنن و ببینن هیچ شاگردی بیرون خوابگاه ها نباشه؟ استادها از جایشان برخاستن و یکی یکی از اتاق اساتید خارج شدن. آن روز بدترین روز زندگی هری بود. هری و رون و فرد و جورج در گوشه ای از سالن عمومی گریفندور دور هم نشسته بودند و قادر نبودند هیچ حرفی به هم بزنند. پرسی آنجا نبود. رفته بود که با جغدش نامه‌ای برای آقا و خانم ویزلی بفرستد و بعد از آن تک و تنها در خوابگاهشان مانده بود. هیچ بعد از ظهری مثل بعد از ظهر آن روز طولانی نبود. سالن عمومی گریفندور نیز هیچگاه آنقدر شلوغ و آنقدر ساکت نبود. نزدیک غروب آفتاب فرد و جورج که دیگر نمی توانستند آنجا بنشینند رفتند که بخوابند. رون که بعد از قایم شدن در کمد اتاق اساتید اولین بار بود که صحبت می کرد به هری گفت: هری، اون یه چیزی می دونست. برا همینم هیولا اونو برد. چیزی که می‌خواست بگه اصلا درباره پرسی نبود. اون یه چیزی درباره حفره اسرار فهمیده بود. برای همین هیولا اونو. رون چشمهایش را مالید و ادامه داد: آخه اون اصیل زاده بود. اون هیچ دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه. هری به خورشید که در پشت خط افق فرو می‌رفت و آسمان را به رنگ خون درآورده بود چشم دوخت. هیچ وقت آنچنان ناراحت نشده بود. ای کاش کاری از دستش برمی آمد. هر کاری. رون گفت: هری، به نظرت ممکنه اون هنوز؟ چطور بگم؟ هری نمی دانست چه جوابی بدهد. چطور ممکن بود جینی هنوز زنده باشد؟ رون گفت: می دونی چیه؟ باید برم به دیدن لاکهارت. باید هرچی می دونیم بهش بگیم. اون می خواد یه جوری وارد حفره اسرار بشه. می تونیم بهش بگیم که ممکنه کجا باشه. در ضمن اینم میتونیم بگیم که هیولای باسیلیسکه. هری که هیچ چاره دیگری به مغزش نمیرسید و حاضر بود هر کاری که میتوانست انجام بدهد، پیشنهاد رون را قبول کرد. همه دانش آموزان گریفندور در اطرافشان چنان ماتم زده بودند و چنان با ویزلی ها حس همدردی میکردند که وقتی هری و رون از جایشان برخاستند، از عرض سالن رد شدند و از حفره تابلو بیرون رفتند، هیچ کس مانع آنها نشد. وقتی به دفتر لاکهارت رسیدند، هوا کاملا تاریک شده بود. به نظر می رسید که لاکهارت در دفترش سخت مشغول است. صدای خشخش و تالاب تالاب و قدم های شتابان لاکهارت را از پشت در می شنیدند. هری در زد و بلافاصله صداها قطع شد. سپس لای در باز شد و آنها توانستند یکی از چشمهای لاکهارت را ببینند. لاکهارت لایه در را کمی بازتر کرد و گفت: آقای پاتر، آقای ویزلی، شما این؟ اگه میشه زودتر؟ هری گفت: پروفسور، ما براتون اطلاعاتی آوردیم. لاکهارت معذب شد و گفت: نکنه، منظورم اینه که باشه. لاکهارت در را باز کرد و آنها وارد شدند. دفترش کاملا لخت و برهنه شده بود. دو چمدان بزرگ با درهای باز روی زمین بود. رداهای یشمی، بنفش یاسی و لاجوردی لاکهارت در یکی از چمدانها روی هم افتاده بود و در چمدان دیگر کتابهایش روی هم ریخته بود. عکسهایش که قبلا روی دیوارها خود نمایی می کردند، اکنون در جعبه‌ای بر روی میز روی هم انباشته شده بود. هری گفت: شما قصد دارین جایی برین؟ لاکهارت پوستری را که به اندازه طبیعی بود از پشت در کند و شروع به لوله کردن آن کرد و گفت: آره، یه کار اضطراری پیش اومده. چاره ای ندارم. باید برم. رون جا خورد و گفت: پس تکلیف خواهر من چی میشه؟ آره، واقعا متاسفم. لاکهارت این را گفت و نگاهش را از آنها دزدید. سپس با خشونت یکی از کشوها را باز کرد و مشغول ریختن محتویات آن در یک کیف شد. سپس گفت: در این مورد هیچ کس به اندازه من ناراحت نیست. هری گفت: شما استاد دفاع در برابر جادوی سیاهین. نباید از اینجا برین. اونم حالا که این همه جادوی سیاه توی قلعه هست. لاکهارت که جوراب‌هایش را روی رده‌هایش می‌گذاشت زیر لب گفت: می‌دونین چیه؟ من وقتی این شغل رو پذیرفتم چیزی در این باره توی دستور کارم ننوشته بود. انتظار نداشتم. هری ناباورانه گفت: منظورتون اینه که دارین فرار می‌کنین؟ اونم با اون همه کارهایی که کردین و توی کتاباتون نوشتین؟ لاکهارت با ملایمت گفت: کتاب ها میتونن گمراه کننده باشن. هری فریاد زد: ولی شما خودتون اونا رو نوشتین. لاکهارت کمرش را راست کرد و با اخم به هری گفت: پسر جون، عقلت کجا رفته؟ اگه نمیگفتم خودم این کارا رو کردم، حتی نصف کتابام هم فروش نمیرفت. هیچ کس دلش نمیخواد داستان یه جادوگر ارمنی زشت پیر رو بخونه، حتی اگه دهکده‌ای رو از شر گرگینه ها نجات داده باشه. اگه عکسش رو روی جلد کتاب بندازیم همه فراری میشن. هیچ عکس دیگه ای رو هم نمیشه جانشینش کرد. ساحره‌ای که پیک مرگی به نام بندن و فراری داد لبشکری بود. چرا متوجه نیستین؟ هری ناباورانه گفت: پس شما با کارهای ارزشمند دیگران به شهرت رسیدین؟ لاکهارت با ناراحتی سرش را تکان داد و گفت: هری، فکر نکن اونقدر ساده بوده. کلی زحمت کشیدم. مجبور شدم ردپای اینجور افرادو بگیرم و پیداشون کنم. باید ازشون جزئیات کارهایی رو که کرده بودن میپرسیدم. آخر سرم با افسون فراموشی جادوشون میکردم که دیگه یادشون نیاد چه کارهایی کردن. بله هری، خیلی زحمت کشیدم. همش امضا کردن کتابا، انداختن عکسای تبلیغاتی نبوده. اگه تو هم دوست داری مشهور بشی، باید خودتو برای زحمت کشیدن و جون کندن آماده کنی. لاکهارت در چمدان‌ها را محکم بست و قفل کرد. سپس گفت: باید ببخشین بچه‌ها، ولی مجبورم با افسون فراموشی جادوتون کنم. دلم نمی‌خواد اسرار منو توی مدرسه جار بزنین. در این صورت دیگه کتابام فروش نمیره. هری به موقع چوب دستی را درآورد. لاکهارت هنوز چوب دستیش را بالا نیاورده بود که هری نعره زد: اکسپلیارموس! لاکهارت به عقب پرتاب شد و روی چمدانهایش افتاد. چوب دستیش نیز به هوا رفت و رون آن را گرفت و از پنجره به بیرون پرتاب کرد. هری با عصبانیت لگدی به چمدان لاکهارت زد و آن را به کناری راند و گفت: نباید میذاشتی پروفسور اسنیپ این افسون رو یادمون بده. لاکهارت که دوباره چانه باریکش نمایان شده بود، سرش را بلند کرد و به هری خیره شد. هری هنوز چوب دستیش را به طرف او نشانه گرفته. لاکهارت با صدای ضعیفی گفت: از من میخواین چی کار کنم؟ من نمیدونم حفره اسرار کجاست. هیچ کاری از دستم بر نمیاد. هری با اشاره چوب دستی لاکهارت را وادار کرد از جایش برخیزد و گفت: شانس آوردی، چون ما میدونیم کجاست و هم میدونیم چی توشه. پاشو بریم. آنها لاکهارت را از دفترش بیرون بردند و از نزدیکترین پلکان پایین رفتند. از راهرویی که بر روی دیوارش پیغام‌ها می‌درخشید گذشتند و به دستشویی میرتل گریان رسیدند. ابتدا لاکهارت را به داخل دستشویی فرستادند. هری از دیدن هیکل لرزان او لذت می برد. میرتل گریان روی مخزن آب سیفون آخرین توالت نشسته بود. همین که چشمش به هری افتاد گفت:
توی این دفعه چی میخوای؟
هری گفت: میخوام ازت بپرسم چی شد که تو مردی؟ بلا فاصله حالت قیافه میرتل تغییر کرد. گویی هیچ کس تا آن زمان چنان سوال تملق آمیزی از او نکرده بود. با شور و شوق خاصی گفت:
وای، خیلی وحشتناک بود. درست همینجا اون اتفاق افتاد. من توی همین توالت مردم. خیلی خوب یادمه. من اینجا قایم شده بودم چون اولیو هورنبای عینک منو مسخره میکرد. در توالت رو قفل کرده بودم و گریه میکردم. بعد صدایی شنیدم و فهمیدم یکی وارد دستشویی شده. اونا حرفای احمقانه ای می زدن. فکر می کردم دارن به یه زبون خارجی حرف می زنن. چیزی که منو ناراحت کرد این بود که صدای یه پسر می اومد. برای همین قفل در رو باز کردم که بهش بگم برو توی توالت مخصوص خودتون. بعدش
میرتل با قیافه جدی بادی به غبغب انداخت و صورتش برق زد و گفت:
مردم.
هری گفت: چجوری مردی؟ میرتل با صدایی بسیار آهسته گفت:
خودم هم نمیدونم، فقط یادمه که یه جفت چشم درشت زرد رنگ دیدم. انگار تمام بدنم یه دفعه بالا رفت و بعد توی هوا شناور موندم.
میرتل چشمهایش را خمار کرد و به هری گفت:
بعد دوباره برگشتم. تصمیم گرفته بودم اولیو هورنبای رو زجر بدم، ولی دیدم اون پشیمونه که به عینک من خندیده.
هری گفت: به من بگو اون چشما رو دقیقاً کجا دیدی؟ میرتل به نقطه‌ای در اطراف دستشویی مقابل توالتش اشاره کرد و گفت:
یه جای اون طرفا.
هری و رون با عجله به سمت آن رفتند. آنها همه قسمت‌های دستشویی را از زیر رو بررسی کردند. لاکهارت عقب ایستاده بود و با وحشت به آنها نگاه می کرد. هری و رون حتی لوله های بیرونی آن را هم وارسی کردند و سرانجام هری آن را دید. روی یکی از شیرهای مسی دستشویی با شیء نوک‌تیزی شکل مار را کنده‌کاری کرده بودند. وقتی هری می کوشید شیر را باز کند میرتل گفت:
اون شیر خرابه.
رون به هری گفت:
هری یه چیزی بگو، به زبون مارا بگو.
هری فکری کرد و گفت:
ولی آخه
او تنها هنگامی که با مارهای واقعی روبرو شده بود توانسته بود به زبان مارها صحبت کند. او به کنده‌کاری ظریف روی شیر خیره شد و سعی کرد تصور کند که یک مار واقعی است و گفت:
باز شو.
هری به رون نگاه کرد، اما رون سرش را تکان داد و گفت:
به زبون خودمون گفتی.
هری دوباره به مار نگاه کرد و سعی کرد آن را واقعی تصور کند. اگر کمی سرش را تکان می داد، در نور شمع‌ها به نظر می رسید که مار حرکت می کند. هری دوباره گفت:
باز شو.
اما آنچه از دهان هری بیرون آمد با آنچه خودش شنید تفاوت داشت. صدای فشفش عجیبی بود که به گوش خودش نرسید. بلا فاصله شیر روشن شد و با سرعت به دور خود پیچید. نور سفید خیره کننده آن به اطرافش میتابید. لحظه ای بعد دستشویی شروع به حرکت کرد. در واقع دستشویی فرو میرفت و ناپدید میشد. در جای دستشویی مجرای بزرگی پدیدار شد که یک انسان از آن رد میشد. هری صدای بند آمدن نفس رون را شنید و سرش را بلند کرد. او تصمیمش را گرفته بود. بنابراین گفت:
من میرم پایین.
نمی توانست نرود. آن هم حالا که در حفره اسرار باز شده بود. حتی اگر احتمال ناچیزی وجود داشت که جینی زنده باشد، باید میرفت. رون گفت:
منم میام.
لحظه سکوت برقرار شد. آنگاه لاکهارت که سایه لبخند همیشگی بر لبش نقش بسته بود گفت:
مثل اینکه دیگه به من احتیاجی ندارین. پس من
دسته لاکهارت به طرف دستگیره در رفت، اما فوراً هری و رون چوب دستی هایشان را به سمت او نشانه گرفتند. رون قرید و گفت تو باید اول بری پایین. لاکهارت که چوب دستی هم نداشت رنگ صورتش پرید و به دهانه مجرا نزدیک شد. سپس با صدای ضعیفی گفت بچه ها، بچه ها، این کار چه فایده ای داره؟ هری با نوک چوب دستیش به پشت او زد. لاکهارت پاهایش را در مجرا آویزان کرد و گفت من که فکر نمی کنم. اما رون فوراً او را هل داد و او سر خورد و از نظر ناپدید شد. هری بلافاصله پشت سر او خم شد و آهسته به داخل مجرا رفت و دستش را رها کرد. درست مثل این بود که بر روی سرسره بی انتها و لزج و تاریکی لیز می خورد و پایین می رفت. او مجراهای دیگری را که در جهتهای مختلف از مجرای اصلی منشعب می شدند می دید. اما هیچ یک از آنها به بزرگی مجرای اصلی که از آن پایین می رفتند نبود. مجرای اصلی پرپیچ و خم بود و با شیب تندی پایین و پایین تر می رفت. هری می دانست که از سطح دخمه های مدرسه نیز پایین تر رفتند. از پشت سرش صدای برخورد رون را با مجرای پرپیچ و خم می شنید. هری در این فکر بود که وقتی در انتهای مجرا به زمین می افتد چه بر سرش خواهد آمد و در همان هنگام شیب مجرا کمتر و کمتر شد و شلپ. هری بر روی زمین خیس یک تونل سنگی تاریک افتاد که ارتفاع آن به قدری بود که می شد در آن ایستاد. لاکهارت کمی آن طرفتر با چهره رنگ پریده و ردایی کثیف و آلوده به لجن از جایش بر می خواست. هنگامی که رون داشت از مجرا بیرون می افتاد، هری خود را کنار کشید. هری شروع به صحبت کرد و در حالی که صدایش در تونل تاریک می پیچید گفت به گمونم چندین کیلومتر پایین تر از سطح مدرسه ایم. رون چشمهایش را تنگ کرد و به دیوارهای تاریک و آلوده به لجن نگاهی انداخت و گفت ممکنه زیر دریاچه باشیم. هر سه برگشتند تا به تونل تاریکی که در پیش رو داشتند نگاه کنند. هری آهسته گفت لوموس و چوب دستیش دوباره روشن شد. او به لاکهارت و رون گفت را بیفتیم. آنها به راه افتادند و پایشان بر روی زمین خیس تونل شلپ شلپ صدا کرد. تونل بسیار تاریک بود و آنها فقط می توانستند پیش پایشان را ببینند. سایه هایشان در نور چوب دستی روی دیوارهای خیس تونل غول پیکر به نظر می رسید. همانطور که در تونل پیش می رفتند، هری به آرامی گفت یادتون باشه اگه کوچکترین حرکتی دیدین، چشماتون رو ببندین. اما در تونل پرنده پر نمی زد و اولین صدایی که به گوششان رسید، صدای له شدن جمجمه یک موش در زیر پای رون بود. هری چوب دستیش را پایین آورد و به زمین نگاه کرد. استخوان جانوران کوچک بر روی زمین پراکنده بود. هری که می‌کوشید به جینی فکر نکند و حدس نزند که وقتی او را پیدا می‌کنند به چه صورتی خواهد بود، دوباره جلوتر از همه راه افتاد و در پیچ تونل پیچید. رون شانه هری را محکم گرفت و با صدای دورگه گفت هری، اون جلوی چیزی هست؟ از وحشت همانجا میخکوب شدند. هری فقط میتوانست هیکل موجود غول پیکری را در وسط تونل تشخیص بدهد که همانجا بی حرکت افتاده بود و تکان نمیخورد. هری برگشت و به دو نفر دیگر نگاه کرد و گفت شاید خوابه. لاکهارت با دستهایش محکم چشمهایش را گرفته بود. هری که قلبش می‌خواست از سینه بیرون بجهد، برگشت تا نگاه دیگری به آن موجود بیاندازد. بسیار آهسته چشمهایش را نیمه باز کرد و جلو رفت و چوب دستیش را بالا گرفت. در پرتو نور چوب دستی، پوست سبز روشن مار غول پیکری را دید که داخل آن خالی بود و وسط تونل قرار داشت. موجودی که آن پوست را انداخته بود، دست کم چیزی حدود 6 متر طول داشت. رون با صدای ضعیفی گفت خدا به دادمون برسه. ناگهان صدایی از پشت سرشان شنیدند. زانوهای لاکهارت سست شده بود و روی زمین افتاده بود. رون با چوب دستی لاکهارت را نشانه گرفت و گفت بلند شو. لاکهارت از جایش بلند شد و ناگهان به طرف رون هجوم آورد و او را به زمین انداخت. هری جلو آمد، اما دیگر دیر شده بود. لاکهارت نفس نفس زنان از جایش بلند شد و همانطور که چوب دستی رون را بالا می آورد، لبخنده همیشگی بر لبش نشست و گفت: بچه های عزیز، ماجراجویی شما همینجا تموم میشه. من یه تیکه از این پوست ما رو به مدرسه میبرم و بهشون میگم که دیر رسیدم و نتونستم جون دختره رو نجات بدم. بعدش هم میگم شما دوتا وقتی جسد لط و پاره شده یا اونو دیدین عقل از سرتون پرید. با حافظه هاتون خداحافظی کنین. چوب دستی منفجر شد و مثل بمب صدا کرد. هری دستش رو روی سرش گرفت و شروع به دویدن کرد. پاهایش روی چنبره پوست مار میلغزید، اما توانست از محلی که سقف تونل در حال ریزش بود دور شود. اکنون دیگر تنها شده بود و به دیواری از تخت سنگهای شکسته که در مقابلش بود خیره نگاه میکرد. او فریاد زد: رون، حالت خوبه؟ صدای رون از پشت تخت سنگهای شکسته به گوش رسید که گفت: من اینجام، حال من خوبه، ولی این یارو مثل که حالش خوب نیست. چوب دستیم افسونش رو به سمت خودش منحرف کرد. صدای تاپ و توپ خفیفی از پشت دیوار به گوش رسید و بعد صدای آخ و واخ لاکهارت بلند شد. از قرار معلوم رون به ساق پای لاکهارت لگد زده بود. صدای درمانده رون به گوش رسید که گفت: حالا چی کار کنیم؟ ما نمیتونیم از این دیوار رد بشیم. خیلی طول میکشه تا... هری به سقف تونل نگاه کرد. شکاف‌های بزرگی روی آن پدید آمده بود. از خدا می‌خواست که با سحر و جادو آن دیوار سنگی را منفجر کند، ولی در آن وضعیت کار درستی به نظر نمی‌رسید. ممکن بود تونل روی سرشان خراب شود. بار دیگر صدای تاپ و توپی آمد و دوباره صدای آخ لاکهارت به گوش رسید. بیش از آن نباید وقت را تلف می‌کردند. جینی چندین ساعت بود که در حفره اسرار به سر می برد. هری می دانست که تنها یک راه در پیش رو دارد. رون را صدا کرد و گفت: همونجا بمونین. من خودم تنها میرم. اگه تا یه ساعت دیگه بر نگشتم. در این لحظه سکوت سنگینی برقرار شد. رون که می کوشید خونسردیش را حفظ کند گفت: من سعی میکنم این سنگا رو جابجا کنم و راهی باز کنم تا وقتی برگشتی بتونی ازش رد شی. هری، راستی؟ هری که میکوشید با اطمینان صحبت کند گفت: زود برمیگردم. بدین ترتیب هری تک و تنها از کنار پوست مار غول پیکر گذشت. کمی که پیش رفت دیگر صدای رون که تخت سنگ ها را جابجا میکرد به گوش نرسید. تونل پیچ در پیچ ادامه داشت. تمام بدن هری از ترس مورمور شده بود. دلش می‌خواست زودتر به آخر تونل برسد، اما از طرفی از تصور اینکه در آنجا با چه چیز روبرو می‌شود وحشت داشت. سرانجام پس از گذشتن از یک پیچ دیگر به یک دیوار سنگی رسید که دو افعی چنبرزده بر روی آن کنده‌کاری شده بود. در چشم مارهای سنگی زمردهای درشتی می درخشید. هری که گلویش خشک شده بود جلو رفت. لازم نبود هری آن مارها را زنده تصور کند، زیرا چشمهای درخشانشان به طرز عجیبی زنده می نمود. می دانست چه باید بکند. گلویش را صاف کرد و به نظرش رسید که چشم مارها برقی زد. هری با صدای آهسته و ضعیفی گفت: باز شو. بر روی دیوار شکافی پرید آمد و وقتی در باز می شد مارهای روی درها همراه با دولنگه در دیوار دو طرف ناپدید شدند و هری که سراپا می لرزید وارد شد.